شم شم نعسه و نسلیه پروشای امور هستیم
فصل 23 پاسخ 9-10 به بالا
در مورد عمر صحبت میکنه فرماد در تورتن قدشا در بر علم اسرائیل و من تنیم کتابو و لعاد سشرانی نوتن لخیم قصرتمت قصیرا و حویتمت عمر رشید قصیر خیم لکوهن و هنیف تا عمر فنی ادونای لرسون خیم می مهارت شباد یعنی فنو اکوهن و سفاتن لخیم می مهارت شباد می یوم ابی اخیم ات عمر تنوفا شه و شباتوت می موتین عد مهارت شباد سفر همشیم یوم و اقربتم منها هداشال ادونای اینجا جای توجه است چرا اینجا تراتن قدشا مسئله عمر رو عنوان کرده عمر یه پیمانه است یه اندازه است که ما میدونیم عمر یک دوام حفا است میفرماد همیشه اسیر تا حفا اینجا فقط واژه عمر رو به کار برده ما میدونیم توره بشلم نوشته و عمر اسیر تا حفا است چرا عمر رو عنوان کرده و نه اسیری طایفا مثل تا سایر قربانی ها که اندازه رو داره عنوان میکنه اینجا هم باید بود عنوان بکنه همون مسئله اسیری طایفا چرا عمر رو چندین بار تکرار میکنه یک دو این که ما عمر رو میشماریم نسخه برخمون هم شرقچام سوسوان و عطفیرت عمره یا یوم کاخ و کاخ لعمر درسته موضوع سفیرا برای چی چیه؟ برای پذیرفتن توره است که ما میبریم که توره را قبول بکنیم میشمانیم تا برسیم به متن توره تا شبوت چی کار داره به عمر؟ چرا از عمر میشماریم؟ در میدراش میفرمان که ربی یوحانان لعلام ال تی مثلت عمر قلا به اینخ میسای عمر به نظر تو سبک نیاد چرا؟ چون بزرگان به زخوت عمر نجات پیدا کردن از ابراهام ابن الله شلوم عنوان میکنه همونطور میفرماد که گیدئون، حزقیا، یحزقیل در زمان استر مردخای به چه زخوتی ملت اسرائیل نجات پیدا کردن همونطوری که میدونیم موقعی که هامان میاد و میخواد که مردخای رو ببره و بگردونه تو شهر اومده بوده که از شاه درخواست بکنه که او رو به دار بیاویزه اما ما میبینیم که به دار نمیاویزه دستور خواب میبینه و دستور میده که ببردش تو شهر بگردونتش و براش اعلان بکنه که این شخصیست که شاهنشاه علاقمنده و مایل به افتخارش و دوستش داره اومده بوده تو بیت مدراش بچه هایی که پیش مردخای درس میخوندن اینها خیال میکردن که اومده اذیت مردخای بکنه و اونا رو آروم میکنه همان میگه بگید ببینم چی خوندید چی میخوندید چون 16 ماه نیسان بوده این مسئله عمر رو میخوندن که عمر تقدیم میکنن اون قربانی عمر از محصول تازه میارن ما اون میخواد گفته چقدر چیه گفتن عمر از جوه که جوه تازه رو ما تقدیم میکنیم به درگاه خداوند خب چند ارزششه چقدرش مگه یه عمر چقدر اسیری طایفات چقدر شما میخواید تقدیم کنیم به درگاه خداوند و یه مشتیش آردش میکنیم آردش چند میارزه ارزش میکنیم 10 سنت میارزه و این عمر شما که دارید میخونید که 10 سنت میاده از 10,000 بدر نقره که من به حضور شاه دادم ارزشمندتره، گرانمایه‌تره و برانتره کار آیدی بیشتر داره بنابراین ما میبینیم که به زخوت عمر در زمان مردخای صدیق از دست هامان نجات پیدا کردن اینجاست که میفرماد پس عمر زخوت بسیار بزرگی داره چه خبره؟ چیه؟ چرا اینقدر این مسئله عمر تقدیم کردن عمر که اینو قربانی هست از سایر قربانی ها ارزشش برتره و بالاتره چی کار؟ چی فلسفه ای تو عمر هست که در سایر قربانی ها ما مشاهده نمی کنیم. این همه سوالاتی که وجود داره. باید ببینیم اولا عمر برای چیه؟ هاشم گفته که بیارید. دوم این که ما شماره میزنیم برای چی هست؟ این دو مورد جداگانه است. یکی این که ما روز دوم موعد پسح همونطوری که اطلاع داریم شب، یعنی شب دوم اون موعد پسح میرن تو صحرا، هر موقع میخواد باشه، حتی شبات هم باشه، بعد برن تو صحرا و اون بافه هایی که رسیده اینها رو درو میکنن، بعد مراسم تمام تشباد انجام میدن تا اینکه 13 علکش میکنن تا صبح که بتونن یه مشته از اون تقدیم کنن به درگاه هاشم و سپس بقیهش رو بدن بکنیم، بتونن از اون موقع به بعد از محصول تازه استفاده بکنن که خداش بشگیم. تا اینکه این عمر رو تقدیم نکردن آسوره که از محصول تازه بخورن. فلسفه چی هست؟ فلسفه اینه که هینوخ میفرماد به خاطر اینکه لطف خداوند و نیکی خداوند، حسد خداوند رو ما یاد داشته باشیم که خداوند همه ساله محصولات رو تجدید میکنه، دوباره از نو محصول جدیدی برای ما رشد میده که بتونیم بقا و ثبات داشته باشیم و ادامه زندگی داشته باشیم. اگر محصولات نباشه، اگر گندم و جو و امثال اونها وجود نداشته باشه، قوت نباشه، قحطی باشه، انسان ها چجوری بتونن ادامه زندگی بدن؟ بلکه به خاطر اینکه هر سال به سال ما میبینیم هاشم خداوند لطف کرده و محصولات رو برای ما رشد میده و نمو میده و ادامه حیات میده، ما هم به عنوان قدردانی و سپاسگزاری اول قبل از اینکه ما خودمون بخوریم و از اون استفاده بکنیم و لذت ببریم و حیات داشته باشیم، اول به درگاه خداوند یه عمرش رو تقدیم میکنیم، یه پیمانه کوچیکی تقدیم میکنیم و بدین وسیله اذعان میداریم و اعلام میکنیم که تو لطف کردی به ما و وسیله ادامه حیات ما رو تامین کردی. به خاطر سپاسگزاری و تشکر ما میایم عمر رو تقدیم میکنیم. اما سفیرا چی چیه؟ شمردن چی چی هست؟ همانطوری که ما میدونیم اصل نجات ملت اسرائیل از مصر فقط آزادی بدن نبوده، آزادی جسم نبوده، بلکه آزادی روان و روح بوده یا ایدئولوژی. اگر هاشم میخواست فقط ما را از زیر یوغ بندگی و بردگی و غلام بودن مصری ها نجات بده، کاری نداشت، کار به اونها میکرد، تو ذهن اینها مینداخت ما و شما یکی هستیم، تو همین کشور بمونید، زندگی بکنید، با هم دیگه شعر میکنیم، با هم دیگه مساعدت میکنیم و همکاری میکنیم و زندگی رو پیش میبریم مثل تمام گویی ما. ما مثل گویی ما دیگه برده اونا نباشیم، غلام اونا نباشیم، همسان اونا باشیم. خیلی از کشورها هست که میگن تساوی حقوقه. خب هاشم میتونست تو دل اینها بندازه و اینها به این فکر باشن که ما با اونا یکی هستیم و بنابراین دیگه بردگی و غلامی و این که میان اذیت ما بکنن وجود نداشته باشیم، آزاد باشیم، ولی همونجا باشیم. ولی هاشم یه مرتبه عالی تری رو، آزادی بالاتری رو هاشم نصیب ملت اسرائیل کرد و اون آزادی، آزادی ایدئولوژیه. موندن تو مصر یا کشور دیگری همون افکار، همون ایدئولوژی ها، همون روش های غلطی که اونها داشتن دنبال میشد. بنابراین هاشم خواسته ما را مجزا بکنه و تافته جدا بافته کنه از اون متعالم، فرهنگ الهی به ما بده، فرهنگ انسانی به ما بده، طراق جشر به ما بده که از اون افکار ما آزاد بشیم، از اون اندیشه های شوم و غلطی که انسان های دیگر فکر میکنن ما غرق نباشیم، بلکه آزاد باشیم از اون. بنابراین هاشم ما رو میاره بیرون، از مصر میاره بیرون. و به خاطر چیه؟ همونطوری که هاشم میفرماد به اوسیاخا اطعام مصرهیم تعبدونی تا الهیم الارزه، موقعی که موشه رب بن هاشم میخواد این مأموریت رو قبول بکنه، هاشم میفرماد که مطمئن باش من این ملت اسرائیل که میارم بیرون به خاطر این که بیان و سر همین کوه سینای تورا قدشا را قبول بکنن، یعنی یک فرهنگ جدید را قبول بکنن. پس این یه آزادی، این فکر نو و بکری است که هاشم میخواسته ملت اسرائیل رو آزاد بکنه از اون اندیشه های غلط و پوسیده و پوشالی و متعالم و دنیا که فرا گرفته بوده. بنابراین اصل خروج ملت اسرائیل از مصر آزادی فکری و اندیشه‌ای بوده که تورا قدشا دریافت کنن و در پرتو تورا قدشا نور انسانیت برشون بتاد. بنابراین اصل آزادی ملت اسرائیل نه فقط تنی بوده، بلکه نکته اصلیش آزادی فکری بوده که دریافت تورا قدشا باشه. بنابراین به عشق دریافت تورا قدشا بعد روز شماری بکنیم. از موقعی که از مصر اومدیم بیرون این روز شماری بکنیم، اگر بگیم الان یه روز گذشته، دو روز گذشته، سه روز، یعنی ما یک قدم نزدیکتر شدیم به معشوق. کسی که عاشق یک چیزی هست تمام هدفش اینه که برسه به مقصود، برسه به معشوق، و هر چیزی که موانع هست پشت سر میذاره خوشحال میشه که این موانع پشت سر گذاشته و رفع شده، مشکلات رفع شده و بدین وسیله میتونه به معشوق، به وصال نزدیک بشه. اینه که ما هم میگیم اینقدر از عمر گذشته، این از عمر گذشته، حالا حرف اینجاست که موقعی که ما داریم شروع میکنیم بشماریم، چرا از اول مائل نمیشماریم؟ موقعی از مصر اومدیم بیرون به این منظور اومدیم بیرون، به هدف چی اومدیم بیرون؟ هدفمون این بود که تورا رو دریافت بزنیم، این فرهنگ الهی رو ما قبول داشته باشیم. چرا از اون روز نمیشماریم؟ از روز اول بفرمان روز اول برای یسیعت مصرعیمه، برای اینکه این مسئله یسیعت مصرعیم خود یک وجهه خاصی در تاریخ و در جهان اثر گذاشته. چرا؟ چون یک نظر هست که آیا دنیا از ازل بوده اولام قدمان یا نه، اولام خیدوش، یعنی آیا دنیا از اول بوده؟ هیچ کس نساخته توش، از هر چیزی بخواید بگید میلیاردها میلیارد سال این سال همینطور بوده، کسی نساخته توش. اونایی که کفار هستن قبول ندارن به وجود خداوند، اونها میگن جهان بوده، چطور، کجای کی بوده؟ بوده، همیشه بوده. کی ثابت شد که این تز غلطه و این تر درست نیست؟ در یسیعت مصرعیم هاشم برای اینکه ملت اسرائیل از اون اندیشه ای که دنیا ازلی بوده و همیشه بوده بیان بیرون و متوجه باشن که نه، دنیا سازنده داره، دنیا آفریننده داره، دنیا خالق داره، یا از خود وجود نیومده. هاشم اومد ثابت کرد به وسیله اسر مکوت که من صاحب جهان هستم، من جهان را درست کردم، من تمام پدیده ها و مواد را ساختم و همین که من تحول و تغییری در اونها میدم، اونا را تبدل میدم از یه شکل به شکل دیگر، جاندار را بی جان میکنم، بی جان را جاندار میکنم، اونطوری که خاک زمین تبدیل شد به شپش به جاندار، همونطوری که آب تبدیل شد به خون و تمام خاصیت آب از دست رفت و خاصیت خون رو به خود گرفت، کی میتونه این تغییر و تحول به وجود بیاره مگر اینکه اون که ساختتش؟ همونطور سایر مکوت که اشم فرساد ویدعتم که یعنی اشم، همش برای اینکه ثابت کنه که اشم به وجود آورنده تمام پدیده هاست، تمام موجودات از وجود زی وجود اشمه، نه اینکه دنیا قدیمی بوده. پس روز اول یعنی خروج اسرائیل از مصر که 15 بوده که آخرین ضربت اسر مکوت اونجا پایان پیدا میکنه، مکوت به خروج بوده، کی تشخیص میده که این بخوره این بخور نیست؟ مگر نه اینکه بگیم این بعید اشهر این شامت خونه مصری ها، خونه این نبوده که مرده نداشته، نمیشته نخوزدار نباشه، نه، بلکه اینها چون زنها عفیف نبودن، زنان مصری ممکن بود تو خونه 4 تا 5 تا بمیرن و این مردن اونها در اثر چی بوده؟ در اثر این که بوده هشم تشخیص داده که این زن نسبت به مردی که بایش بوده خیانت کرده، از شوهر خودش رفته مرد غریب، نسبت به او بخوره، اون رو از بین برده. و کی تشخیص میده که این نطفه نطفه بخوره یا نطفه بخور نیست، یا نطفه مصری یا نطفه اسرائیل هست؟ بچه که میفهمه، اگه دانای کل هشمه، اونجا ثابت میکنه که من همه چیزها رو درست کردم و همه چیز رو پیش من هویدا و آشکاره. بنابراین روز اول برای این بخش لازمه که باشه، نمیتونیم از روز اول رقم بزنیم، چون اگر رقم بزنیم که از روز اول ما اومدیم برای مصر، اون مسئله برای قبول کردن تراقدشا، اون مسئله سیاد مصرعیم که اثبات وجود خداوند هست، تثبیت وجود خداوند هست و همه شاهد و ناظر بودن در این ضربات و این قسمت که اسرائیل اومدن از مصر بیرون، اون گم میشد. بنابراین روز اول اختصاص داره برای یسیعت مصرعیم که برای همه روشن باشه که خداوند همه جهان رو خلقت کرده، همه اون در دست و دست پرورده و هر کاری بخواد نسبت به اونها انجام بده. و این تزه تری که میگن دنیا ازلی از قدیم بوده، خط بطلان روش کشیده میشه و دنیا خیدوشه. خب خیدوش یعنی تازه است که جهان هشم درستش کرده. برای همین ماه نیسان میگیم ریشان و لخم لحدشه هشانا، خودشه، خودش یعنی تازه بودنه. تا همینطوری که ما تازه میشه، همینطور ماه نیسان که اسرائیل از مصر اومدن بیرون، تازگیش رو روشن کرد که هشم دنیا آفریده و تازه حادث شده. از این نظر هست که روز اول ما نمیشماریم برای متن تورا، بلکه از روز دوم میشماریم. خب اگر بخوایم از روز دوم بشماریم، بگیم ایام شنی یامیم لشنی شل پسح، اصلا معنی نداره. شنی شل پسح چیه؟ بگیم ایام شلوشیم اربعا و شلوشیم یوم لشنی شل پسح، اصلا معنی نداره. شنی شل پسح چه خبره؟ چطور شده؟ چرا وابسته به اون میدونیم؟ بلکه وابسته میکنیم به عمر، به قربانی که تقدیم کردن، همونطوری گفتیم از محصول تازه تقدیم کردن، و محصول تازه که تقدیم میکنن بهترین قربانیه که ما میگیم خداوند تو لطف کردی به جهانیان و محصول تازه را همه ساله تجدید میکنی برای قوت بشریت، برای اینکه بشر بتونه ادامه حیات داشته باشه. بنابراین این نقطه عطفیست که اون قربانی مهمه و لطف خداوند از اونجا حیات به ما میده، و همونجاست که ما میگیم این عامر همونطوری که حیات جسمانی به ما میده، ما میشماریم تا برسیم به حیات معنوی و جاودانه. و بنابراین به طور خلاصه متوجه شدیم آوردن قربانی برای اینکه ما سپاسگزاری تشکر کنیم که خداوند همه ساله تبوار محصولات رو تازه میکنه و برای زیست و بقای انسانی اون فراورده های زندگی رو تأمین می‌فرمه. و بنابراین اول قبل از اینکه ازش استفاده کنیم، به درگاه هشم مقدارش رو تقدیم می‌کنیم، یک عمر. بس شمردن سفیرا به خاطر این دریافت تورا قدوشا است، به خاطر اینکه ما عاشقیم که به اون روز وصال برسه که خداوند در کوه سینای در اون صحنه بی‌نظیر تاریخی آشکار بشه و اسکلت بندی قانون بشریت رو اعلام بفرماد که اون اثرات بروته. هر روز روز شماری میکنیم. پس شمردن سفیرا برای دریافت تورا قدوشا است. اما یه نکته میمونه اینجا که چرا براخا رو روز سفیرا میگیم؟ نمیگیم به خاطرش روز 16، به خاطر سفیرا میگیم. سفیرا ال سفیرات عمر براخا میگیم. و عمره اینجا نقطه عطف ماست، نقطه اصلی ماست. چرا؟ چرا براخا روی اون گذشته شده؟ میفرماند که در میدراش اومده برخیا میفرماد و چابر خود مماشه میگه بگو به اسرائیل ها موقعی که شما تو بیابون بودید، من به هر کدوم از شماها یه عمر غذای به اصطلاح نیازت شما را تأمین میکردم. 40 سلام به همه تون بدون وقفه دادم، هر روز این غذا را داشتی، درسته؟ عمر لگلگولد. حالا شما که حالا به طبیق داشت آباد کردید، همه شما با هم فقط یه عمر تقدیم کنید به من. یعنی اون موقع من به میلیون ها نفر، به هر کدام از اونها یه عمر غذا میدادم، حالا که به طبیق داشت آباد شده، شما میخواید برای من قربان بیارید، همه تون با هم فقط یه عمر میارید، نه هر کدامتون یه عمر بیارید. یک. دو، من چیزی که به شما دادم مائده آسمانی بوده، ولی شما چی به من میارید، تقدیم میارید؟ یه عمر جو تقدیم میکنید. منظور چیه؟ میزه منظور این که همونطوری که در جوهر قدوش همین عنوان میفرماد، میخواد بگه که ارتباط داره عمری که اشم تو بیابان به ما داده، مانی که اشم به ما داده، و عمری که ما تقدیم میکنیم به درگاه اشم، اینا به هم دیگه ارتباط داره. مبوار میکن شقرابت عمرش رو قشر و یحسیم عمر همان کلام رو کن بشر قربان و دوامنه ها. برای همین گفته اسیری طایفا. پس ارتباط داره، همون مانی که اسرائیل ها تو بیابون میخوردن تا این که عمر ری که باید تقدیم کنن به درگاه هشم، اینا ارتباط به هم مستقیم داره. منظور چیه؟ میدونیم که تو بیابون ملت اسرائیل بدون اینکه کار بکنن، بدون اینکه زحمت بکشن، بدون اینکه شخم و درو بکنن، هشم قوتشون رو تأمین میکرد به وسیله مان. این مان که بهشون داده میشده به اندازه نیاز اونها بوده. میگه اگر کسی این اندازه عمر رو بخوره، هم سالمه هم متبرک شده است. اگه کمتر از این بخوره، یعنی مواد غذایی کالوریک باید به بدنش برسه، نمیرسه، ضعیف میشه. اگر زیادتر از این بخوره، یعنی معلوم میشه که این پرخوره و این مثل اینکه از قحطی در اومده و این درست نیست. بنابراین خود مان چیزی که اشیم تأمین میکرده برای هر نفر یه عمر، اون تشخیص میداده که این نیاز کالوریش و قوتشه که باید با این زیست بکنه و بتونه سالم باشه و بتونه اون عباده اشیم رو دنبال بکنه. و در نتیجه هیچ کار انسان نمیخواسته بکنه، با فکر راحت، با فراغ اتبال میتونست مشغول بشه به عبادت اشیم برخ. هیچ نیازی به کمک ما هم نبوده، همه چی آماده بوده، پخت و پز و چیزا هم دیگه نداشت. کسانی که صدق بودن و ایمان داشتن به هشم، اون مان رو بدون دردسر، بدون ناراحتی میتونستن تغذیه کنن به هر نوع مزه‌ای که میخواستن و طعمی که میخواستن، میتونستن از اون بهره ببرن، متلذذ بشن. حالا اینجا میفرماد بنابراین 40 سال من غذای شما را، پرنسای شما را تأمین کردم با راحتی، با آرامش فکر، بدون اینکه شرکت بکنید شما، بدون اینکه شما یاری بکنید. حالا حواستون باشه، حالا که اومدید تو ارسترایل، دارای زمین شدید، دارای باغ شدید، دارای صحرا شدید، دارید کار میکنید، کم کم این ایمانی که خداوند میتونه قوت بده تو این بیابان برهوت، تو بیابان خشک و لم یزرع، حالا فراموش میکنید، کم کم اون ایمان پایین میاد و سست میشه. بنابراین اینجاست که هشم میفرماد شما یه عمر رو تقدیم بکنید، یادتون باشه به اون عمر من که برای شما تأمین کردم، اون عمر من که برای شما تأمین کردم، بدون دخالت شما، بدون دست شما، بدون زحمت شما بود. حالا هم شما خیال نکنید که شما همه این غذایی که تو ما تأمین میکنید شما هستید، نه، من هستم که برای شما محصولاتتون رو پر میکنم، محصولاتتون فراوان میکنم و بدین وسیله شما میتونید ارتزاق داشته باشید. گم نکنید که هشم شما را هم اکنون که دارای زمین شدید، دارید کار میکنید، دارید تلاش میکنید، نه که بگید ما خودمون هستیم این کار میکنیم. همانطوری که در زمان ارمیا بهشون میگفت چرا نمیاید تو رو بخونید؟ گفتم ما باید بریم دنبال کار کاسبی، باید بریم شخم بکنیم، زراعت بکنیم، فلاحت بکنیم، آبیاری بکنیم، بتونیم گندم رو به دست بیاریم، درو بکنیم، بادفشان بکنیم، خرمنکوب بکنیم و کارهایی که باید بود بکنیم تو برسیم اینو نمیرسیم به تو رو بخونیم. فرماد رعو که نشیم لطنخه. رعو یعنی چه؟ ببینید، نمیگه بشنویم، ببینید یه سینسنتی، یه ظرفی هشم دستور داده بود به موشه که بیاد پر از مان بکنه بذاره تو بتم اقداش. برای چی؟ لمن یه دو دورت خیم، برای اینکه دوره های بعدی حرف گزاف نزنن. همونطور که ارمیا این سینسنت مان را آورد بیرون، این ظرف مانی آورد بیرون، ببینید خداونده که ارتزاق میده، خداونده که روزی و پرنسا میده، شما باید ایمان و توکلتون به هشم باشه. شما کار میکنید، هشم برخواد تو کارتون میذارید، نباید از تو را من بدید و دور بشید. من داشته از تو را نباید بشید، باید وقتی بذارید برای آموزش تو را، برای تلاوت تو را، برای یاد گرفتن چجوری آدم باشه انسان. ولی باز با دیدن همین ظرفمان مسئله تمام نمیشه. چرا؟ تون ظرفمان تو به توانده شده خودش قدشین بوده، همه نمیدیدن. چجوری میشه که همه انسانها یادشون باشه که خداوند پرنسا میده و شفا و برخواد کارا میده؟ اونه که مفرنس تکن به خلکل خیم به خیسه، اون که کجا میفهمن؟ کجا یادشونه؟ هاشم میفرماد سفیرت عمر. ای عمر که میخونی، ای عمر تداعی میشه اون عمر من. یادت باشه چه میگی؟ برخشق چان سوسوان از سفیرت عمر. چرا عمر رو عنوان میکنی؟ برخا رو اون میگی؟ میگه همون کسی که یه عمر به هر کدوم از ما میلیون ها نفر تو بیابون مدت 40 سال تأمین کرد، بدون اینکه ما دخالت داشته باشیم، بدون اینکه ما بریم زحمت بکشیم، یارش باشیم، کمکش بکنیم، شریک باشیم در زحمت کردن و به فرآوردن اون. همینطور حالا هم که اومدی زمین داری و باغ داری، بدون هشمه که به تو میده، آفت نمیزنه، باران به موقع میفرسه و غلاتت رو همینطور که میفرماد رتت اینکه شمیخه میتا و ناتنار سیولا و سسده تیمپیرو، همین چیز در اختیار شما هشم میذاره. بنابراین حالا یاد آوری، یعنی با شمردن و برخا گفتن ما تداعی میشه برامون این که خداوند قدرت پرنسا تأمین کردن برای یکی که ما داره. بنابراین توکل به هشم و ایمان به هشم تن در بدیم به تلاوت تو را و زمانی اختصاص بدیم برای آموزش تو را قدشا. همونطوری که ما میدونیم هر آن که دندان دهد نان دهد، خداوندی که برای انسان‌ها تمام موجودات اون خودش موادی که لازم حیاتشونه تأمین میکنه. حتی اون کوچکترین حشره‌ای که تو دل سنگه براش اونجا سبزه و آب تأمینه. همانطوری که گفته شده موقعی که دل یک صخره ای رو شکافتن دیدن یک کرم اونجاست، چون کرم از کجا ارتزاق بوده؟ قطره آب اونجاست و یه سبزه کوچک به اندازه قوت خودش هشم براش تأمین کرد. همون که ما میگیم از کوچکترین موجودات تا عظیمترین جثه های موجودات هشم پرنساشون تأمین میکن. بنابراین اینه که عنوان کردن برخای عمر یادآور من هست که یک عمر برای هر نفر هر روز میباریده که میخواد بگه هشم تأمین کننده غذای انسانه و ما باید اعتماد داشته باشیم در هر مقطع زمانی که هستیم، در هر دوره‌ای که هستیم، نگیم که من باید خودم کار بکنم و دیگه کار به تو را و به میسود و هستیم تو بین دیگه ندارم. نه، اینطور نیست. جالب اینجاست که بعد از این میفرماد به اینی فتامه چندین بار میفرماد عنافا تکون دادن. تکون دادن یعنی چی؟ عمری که ما میبریم تقدیم میکنیم، تقدیم میکنید بالا و پایین میبره این طرف و اون طرف، میفرماد تو مالک جهان هستی، تو همه چیز در اختیار توست، تو میتونی باد بیاری، به وضع ابر بیاری و محصولات ما رو فراوان بکنه و وفور بکنه که مردم بتونن استفاده بکنن. پس ارتباطش مثل به ما ببینیم هست، همانطوری که ما میگیم که روز شبات نمیمده و روز جمعه دو برابر پیدا میکردن برای شبات، همینطوری که آلام همینطور باید بدونیم مثل ما هشم غذای انسان ها نگه شبات من کار نکنم نون ندارم بخورم، نه، ما میبینیم مثل ما که همونطوری که ما روز جمعه دو برابر میمده برای اینکه شبات کار نکنن تعطیل بوده، همینطور دوره های بعدی هم ایمان داشته باشن، همونطوری که در بیابان میلیون ها نفر رو در مدت 40 سال شبات کار نمی کردن و ما نبوده بلکه روز قبلش تعمیل می شده، حالا برای شبات ما هشم غذامون تعیین میکنه و هیچ غم و غصه نداشته باشیم، بلکه توکل به هشم که داشته باشیم شفا برخواه شبات کمک کنه که هفته اون درآمد ما اونچنان باشه که بتونیم ازش بهره ببریم و استفاده لازم رو داشته باشیم. این فلسفه عمر است که در پاراشای عمر عنوان میشه. یه نکته دیگری در پاراشای عمر هست که به قصار به کوتاه عرض میکنیم، مسئله بسوکوت شوش و یدامین کلا ازراح به اسرائیل شو بسوکوت لمان یدو دورت خین که بسوکوت و شفتید بن اسرائیل به اوتی اوتام برس میشرن، مسئله نشستن در سوکوت هست. چرا؟ چون دستوره که به خاطر اینکه یاد ملت اسرائیل باشه که هشم در بیابان ملت اسرائیل رو در سوکا استقرار داد. همونطوری که میدونیم میسوای سوکا چی بوده؟ انانه اکوبود بوده. چون ملت اسرائیل در طی بیابانی که بودن 7 ابر عزت از 4 طرف و بالا و پایین، یکی هم راهنما جلو، 7 ابر عزت ملت اسرائیل استتار میکرده، حفاظت میکرده و نگهداری میکرده که با سکوت هوشمندی فرمان انانیا که بوده. برای همینه که ما سوکا میبندیم یاد لطف خداوند باشیم که خداوند ما رو حفظ کرد و حراست کرد. چرا در ماه نیسان این کار میکنیم؟ در ماه تیشته باید نیسان اسرائیل از مصر اومدن بیرون. ما میفرماند که به خاطر اینکه مشخص باشه که ما به فرمان هشم انجام بدیم تور میاره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما برسونیم که خداوند به ما لطف کرده. و الا الان اگر فصل بهار باشه که هوا داره گرما میشه، گرم میشه و به طرف حرارت میاد، همه از خونه ها میان بیرون، تو کشک و تو سایبانه میشینن، اگه اون موقع ما درست میکردیم مشخص نبود که ما به خاطر فرمان هشم و بیاد بوده اون چیزی که خداوند به ما لطف کرده سوکا میبندیم، بلکه هشم بفرماد که بگو به اونها در ماه تشری که موقع فصل پاییز و زمستون هست، اون موقع همه کشکا رو ول میکنن میان تو چون سرماست و نمیتونن استقامت بیارن، شما باید اینجا برعکس دنیا بیاد سوکا درست کنید. همه میپرسن برای چی یاد کار میکنیم؟ میگیم ما برای تن پروری خودمون، برای آسایش خودمون نمیکنیم، بلکه به خاطر یاد بوده الطاف خداوند و مراهم خداوند که مدت 40 سال ملت اسرائیل رو مأمن داد، مسکن داد، جای آرام و خوبی برای ملت اسرائیل تأمین کرد. این میسوای سوکاست که توضیح میدیم چرا انجام میدیم و چرا در این زمان انجام میدیم. البته دلایل دیگر داره که به موضوع ما مربوط نمیشه الان. اما ماریل میفرماد که چرا ما موعد سوکا را بعد از روز کپور میگیریم؟ چه ارتباطی داره سوکا که پشت سر کپور باشه؟ میفرماد جواب در جواب، چون که ما بگیم روز کپور اومدیم تشوبه کردیم و چون که تشوبه کردیم شاید تشوبه ما با محکومیتی که ما در به در بشیم و گالوت بریم اینجا پایان پیدا کردیم. یعنی حس شلوم گزرا شده بر ما که روز ما بعد از کیپور مجازات بشیم، مجازات ما در به دریه. بنابراین از خونه میایم بیرون میشینیم توی سوکا که اگر گالوتی بر ما مترتب شده به این وسیله تأمین شده باشه و به اصطلاح گالوته به این وسیله قبول کرده باشه. اما از طرفی ما میبینیم که باید بدونیم موعد سوکا با سایر موعدیم تفاوت بسیار زیادی داره. چرا؟ چون در موعد سوکا سه بار واژه سیمها گفته شده. وسمحت میتونه شما رو که خیر سمعت تا به هاگیر خون سمعت ویتا اخسمیه. در صورتی که حتی در موعد پیسه یه بار هم سیمها گفته نشده. البته موقعی که آدم میبینه تو موعد سوکا این همه خوشحالی و این همه سیمها گفته شده. چرا؟ چون که آدم اون موقع خونش پره، تمام محصولات را آورده تو، همونطوری که هگه آسیف تمام محصولات را آورده تو، میوه‌های درخت را آورده تو، همه چی درسته، بنابراین خوشحاله. اگر ما میبینیم از این طرف خوشحاله، از اون طرف ما میگیم گلوته. تو چیز متضاد اینجا چطوری میتونه با هم دیگه جمع بشه؟ از این طرف میگیم اگر ما خیاب به گالوت هستیم، از خونمون میایم بیرون، از آپارتمانمون میایم بیرون، میریم تو کشک میشینیم، سایبونی میشینیم، اگه خیاب به گالوت شدیم به این وسیله. از طرف دیگه میگیم جشن و شادی و خوشحالیه. و حتی ما میگیم مستعب پتون مونه سوکا. اگر کسی ناراحتی که تو سوکا بشینه، سرماشه، ناراحته، پاتوره، نمیده باید بشه. اگر گالوته، معمولا گالوت ها رنج دم میبره و با رنج که میبره، این تقون میشه براش، مثلا کپاره همون اتش میشه. این چجور میشه؟ میگه بله، حالا درست در میاد. میگه همونطوری که هشم ما را برد کشک، از کشور آوردمون بیرون، از خونه آوردمون بیرون، بردمون تو سیر سایبانی خودش، ولی اون سایبانیه در به دری و رنج و ناراحتی نبود. حتی با وجود اینکه گالوت بود، از خونه و مسکن اومدن بیرون تو بیابون، بیابون گالوت خونه نبوده، ولی باز هم تو اونجا هشم براشون آسایش و آرامش و وسایل و همه چیز رو تأمین کرد و اونها رو شاد کرد. حالا ما هم همینطوره، میخواییم بگیم این سوکایی که ما داریم میریم میبندیم، درسته که گالوته، ولی گالوته مثل گالوت در به دری رنج نیست. این گالوتیه که برای ما غنجه، برای ما شادی آوره، چون خداوند خوبی ما میخواد. اگر ما میبینیم یک حرکتی ما میکنیم، این حرکت به نفع ماست و به سود ماست، برای اینکه از درد سرهای دیگر ما نجات پیدا کنیم، از در به دری های دیگری ما آزاد باشیم. بنابراین این نوع در به دری که بیایم زیر چتر خداوند و بیایم زیر سایه خداوند، باید خوشحال باشیم. و این اگر که ما میبینیم سوکا رو ما میبندیم و میگیم بعد از کیپور اگر هست، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اگر محکوم به گالوت شدیم، این گالوت قبول میکنیم، یعنی حاضر هستیم این در به دری که از طریق تو صورت میگیره و در به دری که تو ما رو میبری، حتی تو میبری اون تو بیابون خشک و برهوت، باز هم اونجا برای ما بهشت میشه. ما هم ایمان داریم به تو که همش خوبیه برای ما، همین تو کارهات و نیتهات آزار دادن نیست، بلکه تزکیه کردن ماست، تصفیه کردن ماست و ما را صیقلی کردن و شفاف کردنه. بنابراین این رنج گنجه، بنابراین ما خوشحالی میکنیم، بنابراین میگیم مستعد پاتون مینه سوکاست. اینه که ما میبینیم فلسفه سوکا بعد از روز کیپور قرار میگیره، با وجود اینکه ما اینطور عنوان میکنیم، ولی باید ایمان داشته باشیم که خداوند ما را دوست داره و بنابراین حتی رنج هم بهمون میده، یک کمی ناراحتی میکشیم، این ناراحتی نیست. باید بدونیم این خودش راحتیه، این تأمینی است که ماشه میخواد ما رو بیدار بکنه و ما رو به راه راست هدایت بکنه و بدین وسیله ما رو بدین طریق راهنمون میشه. امیدواریم هشم چشم بصیرت همون رو باز بکنه که فلسفه دستوراتش رو بفهمیم و اون راهی که خداوند میخواد از ما درک کرده باشیم و در اون راه قدم برداریم و پیش بریم، تا اینکه سعادتمند هر دو جهان و رستگار دو جهان باشیم انشاءالله. شما باشید.